بسم الله الرحمن الرحيم. در فراز مورد بحث وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، کلمه حسد رو به کار گرفتن و خیلی جالبه که به مردم می‌فرمایند ولال فضلهی اندکم حسادن، نسبت به نعمتها و الطافی که از خداوند پیش شماست، در اختیار شماست، در دست شماست، به خودتون حسد نورزید. مگه ممکنه انسانی بدون اینکه طرف مقابلی برای حسد ورزی داشته باشه به خودش حسادت بکنه؟ بله ممکنه. به چه صورت؟ عرض میکنم به چه صورت؟ چون بدون به نظر خیلی مشکل میاد که کسی حاسد خودش باشه و خودشم محسود خودش باشه، یعنی هم حسد و هم حاسد و هم محسود در یه نقطه جمع بشن. معمولا اون چه که ما شنیدیم و آگاه شدیم و خبر داریم، حسد دو طرف میخواد، یکی حسادت کننده میخواد، یکی حسادت شونده میخواد. ولی اینجا امیرالمؤمنین حاسد و محسود رو در حسد ورزی یکی گرفته. این لغت در کتاب خدا هم به کار گرفته شده و از رذایل بسیار زشت اخلاقی، در مراحلی که به کار گرفته حسد ورزی حسودان یهود و نصارا و منافقان مدینه، به وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت، به خاطر نبوتشون، به خاطر قرآنی که به اونها نازل شده، به خاطر حکمتشون، به خاطر این فرمان روایی ظاهری و باطنی که پروردگار به اونها عنایت کرده، سؤال میکنه از حسودان، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ولقد آتینا آل ابراهیم ملکاً عظیما. آل ابراهیم یعنی پیغمبر و اهل بیت. خب در پایان سوره مبارکه فلق هم خیلی عجیبه این رذیله اخلاقی، و اگه در کسی ظهور بکنه کاربرد این رذیله که می فرماید و من شر حاسد اذا حسد، فقط به پروردگار پناه ببرید، به ربتون، به مالکتون، به مدبرتون، همه یاری رو و نصرت رو از وجود مقدس او بخواهید و به او پناه ببرید که پناهگاه امنی در این عالم چون او وجود نداره، از زیان و ضرری که مردم حسود اذا حسد، زمانی که بخوان حسدشون رو به کار بگیرن. در روایات هم که اصل یه باب مستقلی تحت عنوان باب الحسد باز شده و روایات مهمی در این باب آمده از قول وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین که یکی از بهترین روایاتش در جلد دوم اصول کافیه که نقل شده، اصول الکفر سلاستون، ریشه های کفر که تنه بسیار مضر داره، یعنی وقتی این ریشه در سرزمین وجود انسان ظهور بکنه و شروع بکنه به بیرون دادن تنه، این تنه فقط کارش تخریبه، انسان رو، حالاتشو، ارزشهاشو، ایمانشو تخریب میکنه، و اگه بتونه به طرف مقابلش ضرر بزنه، شر در این آیه به معنی زیان و ضرره، بتونه ضرر بزنه، بتونه زیان بزنه، میزنه. اما یکی از اصول کفر، امام مجتبی می‌فرماید حرص یکی از اصول کفر، حسد، و مواردی رو هم حضرت بیان میکنن که حرص چیکار کرد، حسد چیکار کرد، و مورد دیگر کبر، و کبر چیکار کرد. خود این بیان موارد خیلی راهگشاست که حضرت به خطرات هر سه مسئله اشاره میکنن که مردم بدونن اگر گرفتار یکی از این سه اصل رذیلتی بشن، یا گرفتار دوتاش، یا گرفتار هر سهش، دنیا و آخرتشون به باد خواهد رفت، چنان که مال هر کی گرفتار اینها بود و توبه نکرد و پاکسازی نکرد وجودشو، یا دنیاشو از دست داد یا دنیا و آخرتشو از دست داد. ولی جالب اینه که امام معصوم یعنی افق طلوع علم پروردگار، می‌فرماید این حرص از اصول کفره. واقعا نعوذ بالله، واقعا پناه به پروردگار مهربان عالم. به ترتیبی که خود حضرت بیان کردن، کبر و حرص و حسد، می‌فرمایند اما حرص باعث شد که آدم از اون جنت معهود خارج بشه. خیلی لطیف این آیات مربوط به حضرت آدم، البته مثبتات عجیبی رو خدا برای آدم نقل میکنه. همین یه دونه بار منفی رو در قرآن داره که بقیه آیات ریشه در همین بار منفی داره، اونجایی که کلمه عصا داره، اونجایی که کلمه قوا داره. با توجه به این که اون عصیان مانند عصیان انسان‌ها در مقابل واجبات و محرمات پروردگار نیست، یه عصیانیه در مقابل طبابت طبیب. خربوزه نخور، که حالا خربوزه خوری مریض که عصیان از نهی ارشادی طبیب، قاتل که نیست. ممکنه تو این سرماخوردگی خربوزه خود سرفه‌شو بیشتر بکنه، یا زمان معالجه تنگی سینه رو 2 روز عقب بندازه. اینی که به حضرت آدم گفتن تنگی سینه خوردن از اون میوه، همون بیرون رفتن از بهشت بود، هیچم رابطهش با پروردگار قطع نشد و رابطه خداوندم با او قطع نشد. و غیر از اون علم آدم الاسماء کلها، یه علم جدیدی هم از برکت اون مناجات بسیار مؤدبانش که تو سوره اعراف نقل شده پیدا کرد، و اون فتلقا آدم و من ربهی کلمات، یعنی بعد بیرون آمدن از بهشت تلقی کرد، گرفت. معلوم میشه که قبل از این که از بهش بیاد بیرون، این تلقا آدم و من ربه کلمات در علم آدم الاسماء کلها نبود. اون کلها برمیگرده به اون اسماء خاص، نه به کل علوم، چون ما انسان ها حتی انبیا ظرف کل علم خدا رو که نداریم، یعنی در این رشته همشو به تو دادم. خب رشته های دیگه هم بود که این رشته تلقا من ربهی کلمات مال بعد جنته. اینا یه مقدار دقت میخواد در آیات. خب وقتی که در اون باغ آبادی که امام باقر میفرماد روی زمین بوده، بهشت آخرت نبود، چون اونجا که هر کی بره خالدن فیها ابدا، اونجا هر کی بره لا مقطوعتن ولا ممنوعتن، اونجا هر کی بره دنبالش دیگه رنج و الم و درد و فراقی وجود نداره. چون ما اوصاف اون بهشت رو که در قرآن میبینیم کاملا قرآن به ما میگه که این بهشت آدم و حوا غیر بهشت آخرت. بهشت آخرت مصالحش از ایمان و اخلاق حسنه و عمل صالح تأمین میشه که تازه آدم وارد زمین شده بود و وقتی که داشت می اومد تازه بهش گفتن سلام، اما یعتینکم منی هدن، هدایت من، دین من، آیین من میاد سراغت. از اون وقت به بعد آدم بهشت ساز میشه. ولی حالا که اووردنش در اون باغ بسیار آباد گفتن که کلا منها رغدن حیث و ما شئت و ما، حالا چه تعداد درخت بوده چه نوع میوه بوده، بالاخره هرچی تو دنیا میوه خوب بوده در اون باغ بوده، بهش میگن از هر کجای این باغ، من حیثو یا از هر جهتی که میخواین، باز من حیثو بخورید. یه دونه درخت و استثناء کرد، ولا تقربا هذه الشجره. الان نسبت به ما هم همین کارو کرده خدا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. چقدر ما حلال طیب داریم خدا میدونه، چقدر ما میوه حلال طیب داریم، چقدر دانه نباتی حلال طیب داریم، چقدر سیفیجات حلال طیب داریم، در مقابل این همه حلال که عددش هم تا حالا گرفته نشده، مخمیاد در قرآن میگه که تو این همه خوردنی ها مثل لحمنتری ها، انواع ماهی های حلال در دریا، انواع چارپایان حلال، گوسفند و گاو و شتر، بز و بزغاله و این همه مواد غذایی حلال و این همه آشامیدنی هایی که می سازین، شربت هایی که درست میکنین، انواع و اقسامش که یه بدنه سوپراتون رو پر میکنین، یه خمر رو نخورین، یه گوشت میته رو نخورین، یه گوشت خوک رو نخورین، یعنی یه مقدار اندکی رو حرام کرده و درصد بالایی رو حلال کرده، اما بازم میبینید که این شیکموها میان از مرزبندی های خدا که محرمات عبور میکنن و حرام خدا رو هم که هم نجس هم حرام هم آثار سوی در بدن و در اخلاق داره میخورن.
تمام حرام ها برای جناب خودتی و همه حرام ها مال من
نیست. اصلا اینجا بحث تخصیص و این حرف ها نیستش، هرچی حلاله، یعنی من اگه
مال خودت بله. مال خودت بله.
بله، یعنی من پول به مردم بدم جنسشون رو بخرم حلال طیب هست، اون یه به پرونده جدایی داره، شما قاطی این پرونده نکن.
یکی همونه که اگر باقی بهش باشد نباید اخراج
بشه. بله اونو گفتیم، شما دیر تشریف رو برده حاج خانون، دیر بیدارتون کرده.
نه من بس همین
نیستم بهتر، حالا باید به یه طلبه بگین اون از شما زودتر بیدار میشه، شما رو زودتر بیدار کن. همیشه بوزرج و مهر حکیم که مترجم کلیله و دمنه از زبان هندی به زبان ساسانی بود، تکه کلامش این بود سحرخیز باش تا کامروا باشی. هنون شیروان از شنیدن این جمله دیگه خسته شد، بی‌حوصله شد، به یکی از ارتش بودا سپه بودا گفتش که تو تاریکی این بزرج رو میری هر رو میزنی بیرون، تو سر و صورت تو ببن و این لباسای قیمتی وزارت رو از تنش درار و غارت کن. انوشیروان اون روز که لباساشو بردن که فکر میکرد دوز برده، ولی مأمور انوشیروان دیر اومد دربار. انوشیروان گفت کجا بودی؟ گفت والا داشتیم میومدیم دوز به همون زد تا رفتیم خونه دوباره لباس برداریم دیر شد. گفت پس چرا میگی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ چطور امرو قارت شدی؟ گفت اون دوزه از من سحرخیزتر بود، اون کامروا شد. بله، حلالی که میگیم، بله من این رو تو همین 40 تا سخنرانی حلال و حرامی که چاپ شده که سخنرانی های بسیار مهمی گفتم اونجا همین مطلب شما رو، که بله حلال خدا تقسیم بین عباد خداست، من همون حلال رو میتونم حرام عارضی بکنم، یعنی دزدی، قصد با پول رشوه، با پول حرام، اونا اصالتا حرام نیست. اگر از راهش به دست بیارن مردم، خب همون کلوم ما فی الارض، اگر غیر راهش به دست بیارن حرام بهش عارض میشه، ذاتن که حرام نیستش. حالا میگم اون رو اگه دلتون میخواد کتابشو عنایت بکنید، بحث اونجا خیلی مفصل شده، حلال و حرام مالی هم ظاهرن اسم کتابشو گذاشتن. خب نمیدونیم چند تا درخت و چه مقدار آشامیدنی در اون بهشت بوده که پروردگار فرمود همش مال شما، ولا تأکلا من هذه الشجره. چی باعث شد که برن و از اون میوه هم بخورن؟ میل اضافه تر، این میل اضافه تر همون حرصه، یعنی قانع نبودن به اون چه که خدا در اختیار گذاشته که کمم نیست. بعد حضرت مجتبا می فرماید همین حرص فاعل حرص رو، یعنی فاعل خروج رو حرص گرفتن. اخرج بهی آدم به وسیله همین حرص. نقل میکنن، منم دقیق هنو به دست نیوردم که این سخت شعر مال شیخ بهاییه، میگن ولی خیلی شعر بالاییه و نکته داره، یعنی کسی که وارد به دنیای شعر باشه متوجه میشه که چقدر این شعر عالیه و عبرت انگیزه و قویه در پند دادن. چون خود منم از زمانی که کلاس ششم بودم علاقه‌مند به شعر شدم و همون زمان بین کلاس ششم تا هشتم نزدیک 4000 شعر من حفظ کردم و خودم این اشعار توان شعری به من داد که از همون کلاس هفتم شروع کردم به شعر گفتن. البته اون شعرها یه دو سه تا کتابچه بود که تو اساس کشی ها از بین رفت و دیگه نیستش، ولی بعدم که دوباره شروع کردم به شعر گفتن، خب یه دیوان مهمی به وجود اومد در 900 صفحه که اونو دارن آماده چاپ میکنن، هنوز در نیومده. شیخ میفرماد اگر مال شیخ باشه، جد تو آدم بهشتش جای بود، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بحر او سجود، سجد الملائکه در بعضی آیات داره، کلهم اجمعونم داره، قدسیان کردن بهر او سجود. یک گناه چون کرد، اونم نه مثل گناهان در مقابل محرمات، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، یعنی تمام قدسیان، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، در بهشت رو وا کردن و به امر خدا بهش فرمان دادن که تشریف ببرین بیرون. اون شاهکار شعرش همین شعر سومه: تو طمع داری که با چندی که با عمری گناه، تو طمع داری که با